هوشه های تراش.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم از اینکه فرصتی دست دادید تا میتونیم دقایقی رو در برنامه امشب در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو در این برنامه داشته باشیم. در برنامه امشب خوشه های تلاش در خدمت جناب آقای مهندس اکبر قندی رئیس بخش اصلاح و تهیه نهال و بغض اصفهان هستیم و قرار هست در خصوص نقش ارقام اصلاح شده در زمینه تولید محصولات کشاورزی با این عزیز صحبت بکنیم. من خواهش میکنم آقای مهندس قندی مقدمه رو بیان بکنم تا ما هم در بله مصاحبه سوالاتی رو در خدمت شما مطرح بکنیم. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان عزیز، همونجور که مستحضر هستید، یکی از مهمترین نهادهایی که در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیره، ارقام اصلاح شده یا در واقع بذر مرغوب و نهال مرغوب است که اگر از این بذور استفاده بشه، ماحصل زحمات کشاورزان به بار خواهد نشست. اما اگر در این ارتباط یک مقداری سهل‌انگاری بشه و یا حضور نامناسب استفاده بشه، هرچند کشاورز زحمت بکشه تلاش انجام بده، متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد یا اون نتیجه مطلوب به دست نخواهد اومد. یکی از وظایف و رسالت‌های مهم بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در استان اصفهان اینه که ما انشاءالله بتونیم بذر خوب و نهال خوب در اختیار کشاورزان قرار بدیم که کشاورزان پرتلاش و زحمت کش ما بتونن از اینها به نحو مطلوب استفاده بکنن و انشالله نتایج خوبی را هم به دست بیارن و ثمراتش را استفاده کنن.
خیلی متشکرم هستم. آقای مهندس قندی، بفرمایید که معمولاً نقش بذر و نهال اصلاح شده در تولید محصولات کشاورزی تا چند روز ثابت شده؟
بله، خدمتتون عرض کنم در دنیا یکی از مهمترین اهداف و وظایفی که پیگیری میکنن اینه که بذر خوب و نهال خوب در اختیار کشاورز قرار بگیره. چون موقعی که بذر خوب باشه، یعنی ساختار ژنتیکی خوب هست، یعنی یک سری استعدادهای بالقوه در گیاه و در بذر وجود داره که اگر اون کشاورز تلاش بکنه اون نکات فنی رو به کار ببره، میتونه اون استعدادهای بالقوه رو به بالفعل تبدیل بکنه و مثلا یک محصول بسیار خوبی رو تولید بکنه. اما اگر خدای نخواسته کشاورزان از ما، باغداران از ما به این نکته توجه نکنن و در واقع اون ژنوتیپ یا ریخته ارثی یا اون نهال و یا بذری که اون استعداد درش وجود نداره رو استفاده بکنن، هر چند زحمات بعدی که به نحو مطلوب میکشن، متاسفانه استعدادی نیست که بخواد از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل بشه، بنابراین خیلی از زحماتشون هدر میره. اینه که ما توصیه میکنیم همه عزیزان شنونده نسبت به بذر و نهال فوق‌العاده حساس بوده باشن، با وسواس این قضیه رو دنبال بکنن و انشالله چه اگر میخوان باغ احداث بکنن یا اگر میخوان محصول رو کشت بکنن، به نوع بذرش دقت کافی داشته باشن که حتما از ارقام اصلاح شده بوده باشه و بتونن انشالله با تلاشی که میکنن محصول بسیار خوبی تولید بکنن
انشالله.
کلیه کشاورزان استان اصفهان
سفارش میکنیم
برنامه های خوشه های تلاش را گوش کنیم.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان هستید و در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردیم که در این برنامه در خدمت جناب آقای مهندس بندی محقق غلات هستیم و رئیس بخش اصلاح و تهیه نهال بذر اصفهان. من خواهش میکنم با توجه به اینکه استقرار دارید طی چند سال اخیر شاهد کمبود بارش و به عبارت خشکسالی هستیم در استان اصفهان، بفرمایید من به چه توصیه‌ای در همین زمینه برای کشاورزان عزیزمون دارید؟
با تجربه که حالا زمان کشت گندم و جو در استان هست، خدمتتون عرض کنم که ما از سال 1380 به این طرف با توجه به تغییر اقلیمی که در استان ایجاد شده بود و توجه به اینکه ما بحث خشکسالی را در استان داشتیم، از همان زمان تحقیقات رو در زمینه دستیابی به ارقام پرمحصول که بتونن شرایط خشکسالی و تنش خشکی رو هم تحمل بکنن انجام دادیم و خوشبختانه در سالهای اخیر به نتیجه رسیده. ما در زمینه ارقام متعامل به تنش خشکی در زمینه گندم و جو، ارقام متعامل به تنش شوری چون همیشه بعد از خشکسالی بحث شوری رو هم به دنبالش داریم، دستیابی پیدا کردیم با همکاری که با مراکز خدمات مروجین و کارشناسان بخش اجرا خواهند داشت. کشاورزان عزیز میتونن از این ارقام استفاده بکنن. این ارقام ارقامی هستند که در این شرایط خاصی که ما در حال حاضر با کمبود آب مواجه هستیم یا بحث شوری داریم میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. من نمونه گندم رو اگر بخوام خدمتتون بگم، رقم گندمی رو ما اخیراً معرفی کردیم تحت عنوان رقم افق. این رقم گندم افق میتونه در شرایط شوری با ایستی بالا به خوبی تحمل بیاره. یا رقم سیروان معرفی شده در سالهای اخیر که این رقم میتونه در شرایطی که تنش خشکی وجود داشته باشه که معمولا توی خرداد ماه کشاورزان عزیز با کمبود آب مواجه هستن، میتونه به راحتی این دوران سخت رو طی بکنه و یک محصول قابل قبولی رو برای کشاورزان داشته باشه. سایر ارقام و دستاوردهای تحقیقاتی هم داریم که با توجه به اینکه وقت محدود هست، ما عزیزان کشاورز رو توصیه میکنیم حتما با کارشناسان ترویج و کارشناسان مدیریت ها همگام بوده باشند و انشالله بتونن از اون دستاوردهای جدید بهره مند بشن.
خیلی متشکرم. بله دوستان، در این قسمت از گزارش‌های برنامه در خدمت یکی از کشاورزان و تولید کنندگان تلاشگر منطقه جی قهاب هستیم، جناب آقای علی مختاری. من سلام و خداقبول عرض می‌کنم خدمتشون و خواهش می‌کنم که یه مقداری از کار فعالیت خودشون برای ما صحبت بکنن و اینکه در زمینه تولید محصولات زراعی چه روش‌هایی رو اینجا دارن استفاده می‌کنن.
من تو بخش کشاورزی فعالیت دارم. اخیراً یه سری گندم چش کردیم که گندم مثلا قدیمی به نام گندم روشن که بهش میگفتن کوسه، حتی اصطلاح محلیش رو کوسه میگن، که این مدت زمانی هم کمیاب شده بود ولی بعدا دیدن که این گندم از نظر ماده خوش و پروتئین نسبت به گندم‌های دیگر خیلی بهتره. بعد دوباره تغییر کردم ولی من سالی گذشته اومدم این گندم به صورت مخلوط با گندم پیشتاز چش کردم که اون قضیه خوابیدن گندم روشنه دلشو میگرفت.
بحث ورسو
بله، که اصطلاح علمیش میشه ورسو و اصطلاح محلیه چشاورزی شد میخوابه. و گندم روشن به دلیل اینکه حدوداً 20 تا 25 سانتی قد بیشتر میکشه ورس میخوره یا میخوابه. ولی گندم پیشداد یه قد کوتاه‌تری داره و محصولش هم نسبت به گندم روشن کمتره. وقتی اینا رو با هم به اصطلاح چش کنیم یه رقابتی بین این دو تا محصوله وجود میاد و گندم مثلا میشه دو طبقه و برداشتش هم خیلی بهتره تا محصول بیشتری هم میده.
خب آقای مختار، توی چه مقدار زمین شما این طرح اجرا کردیم؟
ما تو یه هکتار زمین اجرا کردیم.
سالهای قبل هم این کار کرده بودید؟ اینکه یک باره به فکر افتادید؟
به صورتی کم از یاد، ولی سالهای قبل خیلی قبل بود، ولی بودن 10 ساله بود این کار از آمده بودید، ولی با توجه به مثلا کم آبی و نادیه گندم پیش داد یه مقداری به آب مقاوم تره، ولی گندم روشن بیشتر آب بخواد. ولی وقتی این گندم محصول با هم چشتون سوسای اندازش بیشتر میشه مقاومت هم نسبت به بیابی بیشتر میشه.
البته فکر کنم به نظر کارشناسان برای گرفتن بعض این روش مناسب نیست.
بله یه گندم به اصطلاح گندم بعض این گندم مصرفی میشه برای آسیاب میشه یه به هر حال نام فقط گندم نیست که بشه بعض استفاده کردش و تو دنیا مرسوم کردن مثلا چشت دو طبقه.
خب فکر کنید دیگه چه ویژگی هایی داره؟ آیا بازم شما تصمیم دارید این روش رو اصطلاحاً چشت دو طبقه رو بازم انجام بدین؟
بله تصمیم دارم و مثلا مزیت های دیگه هم داره، کاه و کلش بیشتری هم داره و برای دامم خوراتر میشه، بهتره کاه و کلشش.
شما میزان برداشتتون چقدر بود در هر هکتار؟
حالا هوش 10 تا 11 تن برداشته بود و کاه و کلشی هم که برای مثلا هر هکتاری باید 3 تن باشه دورای 4 تن بود.
خب خیلی متشکرم. در پایان این گفتگو اگر انتظاری دارید از مسئولین و دوست دارید که مطلبی رو به گوششون برسونید، اگر خواسته‌ای دارید
محصول اینه که اول من ازشون تشکر کرد، بعدم اینکه یه مقداری بیشتر به فکر این کشاورزا باشن. این کشاورزا به هر حال من خوبه درد دلی باشد بکنم. کشاورزا هر یکشون مثلا 1 هکتار 2 هکتار زمین داره، بعد خوشتالی هم هست، بچش میده 2 سال خدمت بکنه به این جامعه، برمیگرده بیکاره. آدمی بیکار بیماره و هر سالی میگه کار زوهری مرد صیقلی زندگی، مرد بیکار بیماره. موفق باشید ان شاء الله.
زنده باشید. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، به پایان فرصت برنامه امشب رسیدیم. سپاسگزارم از لطف همراهی شما عزیزان و تا برنامه دیگر و سلامی دوباره شما را به خدای منان می‌سپارم. شب بخیر و خدا نگهدارتون.